با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در پوشش خبری تحلیلی زنده انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران.
من به حرمت خون پاک پسرم رای نمیدم.
میزان اکثریت هست، اگر در رأیم مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، آقا خدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
خیلی خوش اومدید به پوشش خبری تحلیلی زنده انتخابات 1400 از رادیو فردا. اگر تازه به جمع ما پیوستید که خیلی خوشحالیم که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن، و اگر که از ابتدا همراه ما بودی با رضا ولیزاده و تا الان هم دارین ادامه میدید که باز هم از این همراهی خوشحال هستیم. اما اجازه بدید در همین ابتدا بریم تازه ترین خبرها رو بشنویم از شاهین بشیری که در استودیو در کنار من حضور داره. شاهین
با سلام. صبح شنبه رئیس ستاد انتخابات کشور نتایج اولیه شمارش 90% آرای انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. به گفته جمال عرف، ابراهیم رئیسی با کسب بیش از 17,800,000 رای پیشتاز رقابت هاست. محسن رضایی 3,300,000 رای، عبدالناصر همتی 2,400,000 رای و حسین قاضی‌زاده هاشمی بیش از 1,000,000 رای کسب کردند. آمار رسمی آرای باطله هنوز اعلام نشده است. به گفته یه جمال عرف، بیش از 28,600,000 نفر در رأی‌گیری روز جمعه شرکت کردند. بامداد شنبه و پیش از اعلام نتایج اولیه، محسن رضایی، عبدالناصر همتی و قاضی‌زاده هاشمی پیروزی آقای رئیسی را به وی تبریک گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز بدون نام بردن از ابراهیم رئیسی پیروزی وی را تبریک گفت. رئیس جمهوری ایران در نشست ستاد مقابله با کرونا اعلام کرد دو واکسن مجوز مصرف عمومی اضطراری دریافت کردند. حسن روحانی بدون ذکر جزئیات در مورد مشخصات این واکسن های ساخت داخل گفت:
امروز به حمد الله ما دو تا واکسن ما مجوز لازم برای مصرف عمومی اضطراری دریافت کردم. یعنی یه واکسن از این هفته، یه واکسن از هفته دیگر شروع میشه به واکسیناسیون عمومی، از اونها بهره برداری میشه، استفاده میشه.
رئیس جمهوری ایران در این حال اظهار داشت دست کم 5 نوع واکسن داخلی دیگر با تأخیر در دسترس قرار خواهد گرفت. حسن روحانی در اظهارات روز شنبه خود در ستاد مقابله با کرونا از برداشته شدن تحریم‌های مربوط به اقلام مبارزه با ویروس کرونا از سوی ایالات متحده آمریکا نیز ابراز خوشنودی کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه در دستورالعمل جدیدی ایران را از تحریم برای مبادلات کالاهایی که برای مقابله با ویروس کرونا ضروری‌اند معاف اعلام کرد. به گزارش رویترز، این دستورالعمل جدید بجز ایران، دو کشور سوریه و ونزوئلا را نیز در زمینه مبادلات کالاهای مربوط به مقابله با ویروس کرونا از قوانین تحریم‌ها معاف می‌کند. بنابر دستورالعمل وزارت خزانه‌داری آمریکا، تمام مبادلات و فعالیت‌های مرتبط با صادرات، بازصادرات، فروش یا عرضه مستقیم یا غیر مستقیم کالاها یا فناوری‌های مورد استفاده در پیشگیری، تشخیص یا درمان کووید 19 با حکومت ایران از تحریم‌ها معاف خواهند شد. وکیل مدافع احمد رضا جلالی، زندانی دو تابعیتی محکوم به اعدام، میگوید با وجود تمامی فعالیت‌های انجام شده تغییری در حکم وی روی نداده است. حلاله موسویان در گفتگو با خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، گفت برای موکلش به خصوص بعد از انتخابات به شدت نگران است. وکیل مدافع احمد رضا جلالی در این حال تأکید کرد که با وجود ابراز نگرانی مکرر از جانب کشور سوئد که موکلش تابعیت مضاعف آن را دارد و اتحادیه اروپا، هیچ گونه اقدام مؤثری صورت نگرفته است. به گفته حلاله موسویان، وکیل احمد رضا جلالی، وی از فروردین ماه پس از 4 ماه تحمل انفرادی در بند 209 زندان اوین به بند عمومی منتقل شده، اما همچنان در خطر اعدام قرار دارد.
سپاس از تو شاهین بشیری که تازه این خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. یک بار دیگه جا داره که اشاره بکنم به این که شما شنونده پخش خبری تحلیلی زنده انتخابات 1400 ریاست جمهوری از رادیو فردا هستید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم، آخرین اخبار و حاشیه ها رو در کنار سپیده بهکام همکارم مرور میکنیم.
اینی که حالا بعضی ها میگن رئیس جمهور اختیاراتی نداره، رئیس جمهور تدارکات چیست؟
مسئله من نیست، اما من مسئلمه. اگر شد تولید مسئله کشور میشه مسئله من، مسئله همه میشه.
انتخابات ایران،
قوه قضاییه بی اراده، قوه مقننه بی اراده، نیروهای مسلح، اینا همه بی ارادن الحمدلله، فقط یه جای اراده و اون دولته.
به حرمت خون تمام شهدای راه آزادی وطن رأی نمیدم، رأی بیرد.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
من به سهم خودم از این که مقدار فشار اقتصادی به مردم اذیت کرده و میاد، من واقعا عذرخواهی میکنم.
با شعور مردم بازی نکنیم.
رأی من سرنگونی ظلم و دیکتاتوری.
خب اجازه بدید که آغاز کنیم بار دیگه نگاهی به آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو، با توجه به اینکه آرا تا حدودی شمارش شده، نتیجه هنوز به طور غایی مشخص نیست، اما این رو نباید از یاد ببریم که همین لحظاتی پیش بود که خبری منتشر شد از دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراهیم رئیسی که از او به عنوان پیشتاز این انتخابات نام برده شده. سویده بهکام، همونطوری که گفتم، همکارم با من هستش از طریق خط تلفن تا بپردازیم بیشتر به حاشیه هایی که این انتخابات داشته که کم هم نبود. از جمله این حاشیه ها صحبت هایی بود که حسین ذوالفقاری کرد، معاون امنیتی وزیر کشور، و اعلام کرد که افرادی به گفته او فریب خورده بودند، در تورهای اطلاعاتی قرار گرفتند و بازداشت شدند. سوید بهت سلام میکنم، اجازه بده که از همین خبر آغاز کنیم که جزئیاتش از چه قرار هست و مشخصا آقای ذوالفقاری اشاره کرده که چه افرادی، چه کسانی و چه جریاناتی بودند.
درود به تو محمد و همراهان رادیو فردا. آقای ذوالفقاری به جزئیات اشاره نکرده، اما به عنوان نمونه ستاد انتخابات استان اصفهان اعلام کرده که دادستان انقلاب آب یک قزوین اعلام کرده که 27 متهم به گفته او در ارتباط با تخلفات انتخاباتی در این شهرستان در واقع بازداشت شدند. در همین حال دادستان انقلاب ربات کریم هم از بازداشت 20 نفر از به گفته او سرشاخه های خرید و فروش رأی در این شهرستان خبر داده. در استان گیلان هم خبر مشابهی بود، جانشین فرمانده پلیس گفته که 27 نفر در رابطه با انتخابات 1400 بازداشت شدن. توضیحی که او داده در مورد افراد بازداشتی این هستش که این افراد سلامت انتخابات رو به گفته او خدشه‌دار کردن، اما توضیح نداده که دقیقا چه در واقع حرکتی رو مرتکب شدن، چه عملی رو انجام دادن. محمد، من فقط این رو اشاره کنم، یکی از تفاوت‌های این انتخابات این بود که انتخابات در ساعت 7 شروع شد و تا ساعت 2 بامداد هم ادامه پیدا کرد. این که در واقع خیلی نادر بود چون این چیزی که در انتخابات پیش بیاد. محمد،
حتماً اشاره کردی به همین مسئله‌ای که اتفاق افتاد و این که برخلاف انتخابات های گذشته ما شاهد این بودیم که در اصل معمولا انتخابات 24 ساعته و تجاوز نمی کنه، اما این بار تجاوز کرد، برخلاف اینکه مثلا تبلیغات انتخابات 24 ساعت قبلش کاملا متوقف میشه. دلیلش چی بود؟ آیا عنوان شده که چرا انتخابات تجاوز کرد از ساعتی که مقرر هست و باید پایان پیدا میکرد؟
ببین، من اول توضیح بدم قانون انتخابات ریاست جمهوری رو که در سال 64 تصویب شده. در اون قانون اومده که اخذ رأی در داخل و خارج کشور در یک روز باید انجام بشه، مدت اون 10 ساعت هست، اما اگر ضرورتی وجود داشته باشه قابل تمدید هستش و این تشخیص ضرورت هم به عهده وزیر کشور هستش. مورد دیگری که در واقع در این قانون به عنوان تبصره اومده اون هستش که انتخابات باید در روز جمعه برگزار بشه و ساعت 2 بامداد در واقع بامداد شنبه هستش. در سال 96 هم در زمان رأی‌گیری 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور اعلام کرد اگر رأی‌گیری بعد از ساعت 24 تمدید بشه شورای نگهبان کل آرا رو باطل میکنه، با استناد به همین در واقع قوانین و تبصره ها. اما امسال اونجوری که در بخش قبلی هم با همکارمون احسان مهرابی صحبت کردیم، او تحلیلش این بود که امسال به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واقع ستاد مقابله با کرونا این اجازه رو داده برای اینکه ازدحام انجام نشه و همه، چون به این شکل بود که تمام اونهایی که در حوزه هستن رو می‌بردن داخل و درهای حوزه ها رو می‌بستن و ادامه پیدا می‌کرد رأی‌گیری. امسال به خاطر اینکه این اتفاق نیفته و پروتکل ها رعایت بشه، ستاد مقابله با کرونا اجازه داده که تا ساعت 2 این در واقع انتخابات تمدید بشه. محمد
سوید، سپاسگزارم از تو. نکته دیگه ای هست بخوای اشاره کنی خیلی کوتاه؟
تنها چیزی که میتونم بگم این هستش که هنوز نتایج قطعی اعلام نشده، اما در همون ساعت اولیه میتونم بگم 7 ساعتی گذشته بود از در واقع پایان رأی‌گیری، نامزدهای انتخابات شروع کردن به هم در واقع پشت سر هم به ابراهیم رئیسی تبریک گفتن و آقای روحانی هم حتی به او تبریک گفت بدون نام بردن از او. ولی الان که اشاره کردی هنوز هم تایید رسمی نشده به عنوان، یعنی پیروز انتخابات آقای رئیسی معرفی نشده، اما آقای روحانی رفته به دیدار او و به او تبریک گفته حضوری و گفته که دولت من همه در واقع همکاری رو باهاش انجام میده برای اینکه این دوران انتقال سپری بشه و آقای رئیسی کابینه خودش رو معرفی بکنه.
سپاس از تو سفیده که با ما همراه بودی، قطعا با تو همراه خواهیم شد در بخش‌های بعدی و اخبار انتخاباتی و حواشی که انتخابات ریاست جمهوری 1400 داشته رو با تو پی خواهیم گرفت. یک بار دیگه جا داره اشاره بکنم اگر همین الان پیچ رادیوتون رو گردوندید و شنونده رادیو فردا هستید، ما با پوشش خبری تحلیلی زنده ی انتخابات 1400 خورشیدی ریاست جمهوری ایران با شما همراه هستیم و سعی میکنیم که پوشش دقیقی داشته باشیم از اعلام نتایج و نگاهی تحلیلی داشته باشیم به آنچه که در این انتخابات گذشت، به ویژه با توجه به اینکه نتایج به صورت تدریجی اعلام شده و اون چیزی که آقای جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور وزارت کشور گفته، ابراهیم رئیسی با بیش از 17 میلیون و 800 هزار رأی فعلا پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 هستش. اما در اینجا همراه میخواییم بشیم با همکار دیگرم امیر پوریا که او هم با ماست و بشنویم از واکنش هایی که بوده به انتخابات ریاست جمهوری 1400. اگر که دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با ابراهیم رئیسی رو و اینکه آقای روحانی مراجعه کرده به دفتر آقای رئیسی و این دیدار صورت گرفته رو یکی از واکنش های صورت گرفته بدونیم. امیر بهت سلام میکنم و منتظرم که از آخرین واکنش ها بگی که چه افرادی چه واکنش هایی نشون دادن و در بین طیف های مختلف، چون اونهایی که حالا قائل به این بودن که باید مشارکت کرد در انتخابات ریاست جمهوری 1400 و چه اونهایی که قائل به این مشارکت نبودند، واکنش ها در چه سطحی قرار داره؟
سلام به تو محمد و سلام به مخاطبان رادیو فردا. من با اجازه شما اول واکنش های در واقع بین المللی به معنای شبکه ها و رسانه های بین المللی و غیر فارسی رو به سرعت
حتماً
که طبیعتا هنوز در حقیقت به دلیل اعلام نشدن نهایی نتایج هنوز به دامنه مسئولان و رؤسای جمهور و واکنش های دولت های خارجی نرسیده، احتمالاً اون رو در بخش‌های بعدی خواهیم داشت، اما در واقع شبکه‌های خبری و سایت‌های مانند بی بی سی، یورو نیوز و گاردین از ابراهیم رئیسی به عنوان تندرو نام بردن که پیشتاز شمارش آرای انتخابات ایرانه. این عباراتی که در توصیف می نویسند خودت می دونی که به هر حال در ژورنالیسم امروز کلیدی. رویترز نوشته بود غازی که خود تحت تحریم آمریکاست به برد انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک می شود. CNN، فرانس 24 و دکان هرالد آژانس خبری بنگلادش او را روحانی به شدت محافظه‌کاری که برنده انتخابات داره میشه معرفی کردن و وبسایت خبری نشنال هرالد هندوستان هم باز به اینکه متصدی اصولگرای قوه قضاییه ایران برنده انتخابات داره میشه اشاره کرده. دو مقاله تحلیلی هم قابل اشاره است، یکی در NBC نیوز که اشاره کرده که با پیروزی احتمالی رئیسی آمریکا درگیر این چالش خواهد بود که فشار تحریم ها رو بر حکومت در واقع این رئیس جمهور، دولت این رئیس جمهور بالا ببره و از او به عنوان فردی که آمریکا نمیتواند از جنایاتش چشم پوشی کند نام برده و به مشارکت او در کمیسیون مرگ یا در فارسی مشهور به هیئت مرگ در اعدامهای دهه 60 اشاره کرده. همچنین وال استریت جورنال در بخش گزارش‌های تحلیلی خاورمیانه کمتر از یک ساعت پیش یادداشت مفصلی منتشر کرده که در تیتر فرعیش اشاره کرده به شرکت 28,600,000 نفر رای دهنده که این رو مشارکت پایین 48% عنوان کرده و بعد به این اشاره کرده که ابراهیم رئیسی قاضی تندروی برنده انتخابات ایران کیست که از جمله نزدیکی ابراهیم رئیسی به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و مواضع او رو مهم شمرده و همچنین به دربند کردن فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و شهروندان دوتابعیتی از جمله ایرانی آمریکایی ها در دوران تصدیگری او در قوه قضاییه پرداخته.
سپاس از تو امیر. نکته ای هست که بخوای به این قضیه اضافه کنی؟ ضمن این که تو اشاره کردی به BBC، من این رو بگم که شبکه های دیگر هم که حالا حتی شبکه الجزیره که در خاورمیانه فعالیت میکنه هم از آقای رئیسی به عنوان یک کاندیدای در اصل تندرو نام برده و او رو در این صف قرار داده و دستبندی کرده. به هر حال در ادبیات رسانه‌های بین المللی اصولا استفاده از این واژه‌ها دیده میشه برای توصیف اشخاص که در چه رده و سطح سیاسی قرار میگیرن، مثل اینکه زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران انتخاب شده بود از او به عنوان کاندیدای یا نامزد معتدل نام می‌بردن رسانه‌های بین‌المللی. اما نکته‌ای هست بخوای اضافه کنی؟
نه، در واقع واکنش‌های داخلی رو که حالا همکارمون سفیده بهکام اشاره کرد، من فقط این رو اضافه کنم که برخلاف اشاره‌ای که تو برخی از خبرگزاری‌ها شده مبنی بر این که حسن روحانی برای تبریک به ابراهیم رئیسی در ستاد انتخاباتی مرکزی او به دیدارش رفت، نه، عکس و توصیف و اخبار نشون میده که در واقع دفتر حوزه ریاست قوه قضاییه رفت. به هر حال این تصدی همزمان او در ریاست قوه قضاییه و شرکتش در انتخابات ریاست جمهوری جزء مباحث
البته منم شنیدم که در دفترش در قوه قضاییه دیدار کردن. حالا برخی رسانه ها جور دیگری و مکان دیگری رو عنوان کردن. سپاس از تو امیر پوریا، باز با تو هم همراه خواهیم بود. به هر حال تا غروب ما منتظر این هستیم که واکنش های بیشتری بیاد، با توجه به اینکه پیش بینی میشه که نتایج انتخابات ریاست جمهوری 1400 هم به طور قطعی از سوی وزارت کشور اعلام بشه. فقط تا اینجا برای اون دسته شنوندگانی که الان با ما همراه هستن بگیم که آخرین آماری که منتشر شده به صورت رسمی از سوی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران این هست که ابراهیم رئیسی با بیش از 17,800,000 رأی همچنان پیشتاز انتخابات به شمار میره. اما قطعا اگر تغییری در این میون رخ بده حتما ما در اولین فرصت منعکسش میکنیم و شما رو در جریانش قرار میدیم. اجازه بدید که یک فاصله بگیریم، کوتاه تنفسی بکنیم، برگردیم. یک میزگردی رو ترتیب دادیم درباره آنچه که تا الان نتایج به ما میگه و به هر حال عدم مشارکت و جایگاه این تقسیم بندی ها در میشه گفت سیاست آینده ایران و تأثیری که میتونه داشته باشه. برمیگردیم.
من به حرمت خون پاک پسرم رأی نمیدم.
میزان اکثریت است، اگر در رأی مخالف باشید باید تو سرتون زد.
ملت گدایی میکنه، عوام گدایی میکنه.
ملت عزیز ایران، انتخابات در یک روز انجام میگیره اما اثر اون در چند سال باقی میمونه.
خیلی خوشحالیم که شما رو در جمعمون داریم و شما شنونده پخش زنده و پوشش خبری تحلیلی زنده از رادیو فردا هستید در برای انتخابات ریاست جمهوری 1400. اجازه بدید که بریم سراغ آنچه که گذشت تا اینجا. همونطوری که پیشتر هم یک اشاره‌ای کردم، همکارانم هم در خبرها بهش پرداختند، رسانه‌ها در ایران از دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری با ابراهیم رئیسی پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری 1400 گفتند و آمار هم نشون میده که آقای رئیسی با 17,800,000 رای تا این لحظه پیشتاز این رقابت هاست. با این پیش خبر بریم سراغ مهمانان این پوشش خبری و این لحظه مون. سعید برزین تحلیلگر سیاسی در لندن و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در لندن باشم. من سلام میکنم به هر دو مهمان برنامه و این سوال رو مایلم مطرح کنم از آقای برزگر که با توجه به نتایجی که الان میبینیم، به هر حال پیشبینی ها هم نشون میداد که آقای رئیسی پیشتاز این انتخابات خواهد شد، اما این نتایج آیا معنای دیگری هم درش مستتر هست؟ معنایی که از بین اعداد و رفتار سیاسی که صورت گرفته جدای از آن چیزی که پیش از این بود در احراز صلاحیت ها بشه استنباط کرد؟
با سلام خدمت شما و آقای برزین. ببینید، من فکر میکنم که باید این انتخابات رو در دو سطح متفاوت بررسی کرد. یکی در بحث اون منازعات درون گروهی در درون چارچوب قدرت و در درون حاکمیت هست که جلوه هاش رو مثلا در تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت نامزدها دیدیم، در نحوه برخورد آیت الله خامنه ای با نامزدهای مورد وثوق خودش، با نامزدهایی که خود او اونها رو در واقع از طریق شورای نگهبان پذیرفته بود و حتی به نوعی به خیلی از اونها رو با یک دوپینگ سیاسی وارد سطح جدیدی از فعالیت سیاسی کرد، جایگاهی به اونها بخشید که اونها خودشون به طور طبیعی فاقدش بودن. مثلا کسانی مثل آقای همتی، آقای مهرعلی‌زاده، آقای زاکانی، آقای قاضی‌زاده، اینا همه کسانی بودن که با حضور حتی کارگزاران دیگری در خود درون نظام هم هرگز نمیتونستن در چنین مرحله‌ای اساساً حضور پیدا بکنن، چه برسه به اینکه چشم امید خیلی ها به مثلا آقای همتی دوخته بشه که بسیار غیر واقع بینانه بود. به هر حال یکی چینش مهره ها بود و چینش صحنه بود که این انتخابات چگونه برگزار بشه. البته ما به تسامح داریم الان اصطلاح انتخابات رو به کار میبریم دیگه، ولی به هر حال که این صحنه چگونه آراسته بشه و چگونه به نتیجه دلخواه معطوف بشه، این فاز اول بود که تا چند روز پیش، تا زمانی که در واقع بحث رد صلاحیت ها وجود داشت مطرح بود.
البته آقای برزگر، این تسامحی هم که بهش اشاره کردید، فکر کنم این تسامح در اغلب دوره ها بوده به این صورت دیگه. به هر حال مسئله نظارت استصوابی که موضوع تازه‌ای نبوده در انتخابات ریاست جمهوری.
بله، منظورم این است که اگر انتخابات میگیم در اون معنای رایج و عرفیش که در جهان شناخته میشه نیست، اون انتخاباتی است که در نظام اسلامی در واقع تعریف میشه. به هر حال یک سطح بحث در اون در این حوزه هستش، یعنی اون رقابت های داخلی و چینش افراد و مهره ها و رسیدن به اون نتیجه دلخواه، یعنی مهندسی کردن انتخابات. بحث دوم بحث میزان مشارکت بود که در این دوره در واقع با دو نکته همراه بود. یکی این که به هر حال تلقی عمومی در داخل قدرت این هستش که میزان مشارکت نباید از یک حدی فراتر بره، برای اینکه ممکنه باعث دشوارتر شدن دستیابی به اون نتیجه دلخواه هم مورد نظر بشه. بنابراین اصراری روی اون نبود. اما در این دوره به دلیل اینکه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی به شکل بی‌سابقه با هم متحد شدن و کارزار رای بی رای و نه به انتخابات و نه به جمهوری اسلامی رو پیش بردن و انتخابات رو تحریم کردن، در اون مرحله که دیگه هسته مرکزی قدرت از نتیجه یعنی از دستیابی به نتیجه دلخواه خودش در انتخابات مطمئن شده بود، تمرکز رفت در چند روز آخر روی بحث مشارکت، برای اینکه در واقع این بتونن آماری رو ارائه بکنن که همونطور که آقای خامنه‌ای میگفت از دل این انتخابات رأی مثبت به نظام هم حاصل بشه. بنابراین حکومتی که در اگر حتی دوره‌های قبلی رو کنار بگذاریم و فقط به عملکردش در این دوره نگاه بکنیم، موارد بسیار آشکار و صریح از نقض قوانین خود جمهوری اسلامی در این انتخابات وجود داشته، از زمان رأی‌گیری گرفته تا نحوه رد صلاحیت‌ها گرفته تا نحوه برگزاری مناظرات گرفته، همه اینها رو که کنار هم بگذاریم، خب برای همچین حکومتی در واقع آمار ساختن، عدد ساختن کار دشواری نیست. اینها هم نکاتی نیستش که فقط منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی مطرح کرده باشن. به خوبی همه به یاد داریم که در جریان سال 88 گروه دیگری از کارگزاران نظام گروه دیگر رو به دست بردن در آرا و تقلب متهم کردن.
در همین انتخابات هم این مسائل قابل مشاهده بود، یعنی اعتراضاتی که صورت گرفت از سوی آقای پزشکیان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و به هر حال برخی از نامزدهایی که رد صلاحیت شده بودند. آقای برزین اجازه میدید من همین پرسش رو که از شما پرسیدم از آقای برزین هم بپرسم. آقای برزین، شما تا چند اندازه با خانشی که آقای برزگر داشتند از لابلای اعداد و ارقامی که منتشر شده و رفتار سیاسی که صورت گرفته موافقید و تا چند اندازه خانش شما متفاوت از این انتخابات و آنچه که گذشت؟
ببینید، ظاهراً موافق هستیم که آقای رئیسی در این بازی انتخابات موفق شد. حالا من به فرازای اصلی که به نظر من میرسه، به عقل ناقص بنده میرسه، اشاره میکنم و بعد باید بتونیم جزئیات رو بشکافیم و یه مقدار مقایسه بکنیم. ببینید، نکته مهم همون میزان مشارکته که اگر حدود 30%، حالا 38% با حساب کردن آرای باطله رو مد نظر قرار بگیریم، یه افت 30% رو ما احتمالاً در این انتخابات شاهد هستیم. یعنی یک تغییر جدی نسبت به انتخابات گذشته صورت گرفته و مردم از ورود به یک قرارداد اجتماعی با حکومت خودداری کردن. اما آیا این به این معنا هست که ما به یک تفکر ارزم به حضور شما براندازی داریم نزدیک میشیم؟ منظورم اینه که محدودیت این رأی اعتراضی رو هم در این حال که به رسمیتش میشناسیم، محدودیت هاش هم و دینامیزم داخلیش رو هم باید بررسی کنیم و بفهمیم که چه معنی داره این عدم شرکت. نکته ای که قابل توجه هست در این حال این که اصلاح طلب ها در این انتخابات تردیدی نیست که شکست سنگین رو متحمل شدن نسبت به دوره های گذشته. حالا عللش چی بوده، چرا شکست خوردن، دینامیزم شکستشون چطور بود، چطور به این مرحله رسیدن، اون خودش یک بحث مفصله. اما در این که یک شکست سنگینی رو خوردن در مقایسه با دوران 92-96-88، این باید لحاظ بشه در هر معادله سیاسی در تحولات آینده ایران. و در این حال یک نکته رو که من دوست دارم اشاره بکنم و مورد بررسی قرار بدیم اینه که رهبری تونست مسئله جانشینی خودش رو هم در این میان وارد بحث بکنه. به نظر من انگیزه آرایش سنده،
یعنی به صورت تلویحی منظورتونه آقای برزین، درسته؟ تلویحاً این کار رو انجام داد، چون علنا که هیچ صحبتی از این قضیه نکردن.
درسته، درسته، تلویحا کاملا درسته، ولی با یک مانور که انجام داد، حالا ما نمیگیم درسته، خوبه، بده، ما میگیم داره این کارو انجام میده و تونسته مسئله رهبری رو، آینده رهبری رو، مسئله جانشینی رو وارد این معادله بکنه که به نظر من خیلی زیرکانه صورت گرفته. و
البته اینطوری هم باید فکر کنم نگاه کنیم بهش های برزین، که این داستان در اصل تحلیلیه که تحلیلگران دارن، چون به هر حال چیزیه که در افواه عمومی ما شاهدش هستیم و ازش بحث میشه، جایی به صورت رسمی هم در مورد این قضیه صحبت نشده که آقای خامنه‌ای در اصل آقای رئیسی رو جانشین خودش